بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، سیده 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صلنا على أعدائهم أجمعين إلى أن يلاقي يوم القيامة. خب در مورد روایاتی بود که ازش استفاده میشد که در موارد علم اجمالی هم اصول ترخیصی جاری میشه. عرض شد که تقریب استدلال به روایت هایی که کلمه بعینه داره، کل شئین فیه حلال و حرام حتی تعرف الحرام منه و بعینه، حالا منه داشته باشه و نداشته باشه، این هست که ما نمیخواییم بگیم که مراد هست فیه حلال و حرام علم اجمالی به وجود حرام در شئی هست. نه، اصلا موضوع این روایات شبه بدویه، خصوص شبه بدویه میگیریم، ولی تو این روایات میگه در خصوص شبه بدویه هم تا علم تفسیری به حرمت حاصل نشه علیت ظاهریه باقیست و همین استدلال رو تام میکنه. خب یه انقلتی مطرح بود که حتی تعرف الحرام به اینه، معرفت خودش یعنی تمییز و شیء اما ادا. بنابراین کلمه بعینه اینجا برای چی اومده؟ و خب این شبهی بود که جلسه قبل مطرح کردیم. من یه فرصت نکردم تمام موارد تعریف رو نگاه کنم، ولی همجوری که نگاه میکردم دیدم که اینکه اولا اینکه تعرف و به معنای تمیز و شیء اما ادا باشه خیلی روشن نیست، یعنی به تعبیر دیگه اینکه مراد از معرفت وجود شیء باشه، نه معرفت وصف شیء باشه، حال شیء باشه، معرفت شیء به عنوانه باشه، این روشن نیست. ظاهرا معرفت شیء به عنوانه هم معرفت برش اطلاق میشه. تعبیری در نهج البلاغه بود، یعرفوننی بعد غیابی و قیام غیر مقامی. یعرفوننی یعنی من رو میشناسید، یعنی حالات من و وصف من رو، عدالت من رو و وصف ای که من رو بعد از این که من رو از دست دادید خواهید شناخت. و اما این جمله اون جلسه بعضی از دوستان به من عرف نفسه فقط عرف ربه استشهاد میکردن، کلمه من عرف نفسه خیلی روشن نیست که مراد چیه. اولا این تعبیر من عرف نفسه فقط عرف ربه دو تا تعبیر مشابه این تعبیر وارد شده در احادیث، حالا بحث سندیشو کار ندارم. یکی در از روایتی از پیغمبر نقل شده که از عایشه نقل کردن که عایشه از پیغمبر سوال کرد متى یعرف الانسان ربه، قال لسل الله علیه و علیه و سلم اذا عرف ربه
نفسه،
اذا عرف نفسه. خب این جمله در چه مقامیه؟ آیا مراد اصلا سوال از چی بوده؟ سوال این هست که ممکنه سوال این باشه که چه زمان هست که انسان خدا رو میشناسه، یعنی آیا کنه زن با استدلال و برهان و دلیل و امثالین ها خدا رو بهش میشناسه؟ بگه نه، همون موقعی که خودت رو شناختی خدا رو شناختی. یعنی آغاز معرفت انسان که با معرفت خود هست و معرفت خدا همراهه که ناظر به بله که مبدأ معرفت خدا رو میخواد بگه، که مبدع معرفت خدا آغاز معرفت انسان نسبت به خودش، یعنی فطری بودن معرفت رو میخواد بیان کنه. این احتمال هست فی نفسه این احتمال هست. حالا من قبلوبر تحبیر رو ندیدم که آیا تحبیر قنیمهی من خلاف این معنا هست. میتونه معناش این باشه که از همون آغازی که انسان خودش شناخت و فهمید که من این هستم خدا رو میشناسه، نه این که آخه معمولا معرفت نفس گایقان اینجوری معنا میکنن، میگن وقتی انسان خودش رو شناخت و فهمید که یک عاجز مطلق هست، فقیر مطلق هست، میفهمه که خدایی وجود داره امثال اینها، این یه جور معنا. یا گایقان وقتی انسان به صفات نفسانی خودش واقف بشه و اون چیزهای خودش رو میشناسه، خدا رو میشناسه. حالا نحوه رابطه بین معرفت و نفس و معرفت و رب چیه اونا جورای مختلف میشه معنا کرد و رساله های افراد در این زمینه نوشتن به اونا کار ندارن. ولی یه معنی دیگه این هست که این در مقام این هست که از همون ابتدایی که انسان خودش رو میشناسه خودش رو میشناسه. فطرت اللهی فطر الناس علیه لا تبدیله، یعنی در واقع در فطرت انسان قرار داده شده. این فطرت وقتی انسان متولد میشه و اولش اصلا حتی خودش هم نمیشناسه، دلیل این که هنوز بچه هنوز نوزاده. این نوزاد کم کم یک نوع شناختی نسبت به خودش پیدا میکنه. این شناخت همراه با شناخت نسبت به خداش هست. حالا تو فرانسوی یه چیز بگم، میگن که تو روانشناسی میگن که همون نگاهی که بچه نسبت به پدرش داره خدا رو هم از همون درشه میبینه. یعنی اگر به پدر مادرش از دریچه رحمت نگاه کنه خدا رو هم رحیم میبینه، از دریچه ترس نگاه کنه خدا رو هم موجودی که ازش میشه ترسید نگاه میکنه. یعنی از دریچه اعتماد نگاه میکنه چیزی که میشه بشه اعتماد کرد خدا هم معتمد میشناسه. شاید از آغاز شناخت انسان هم شناخت انسان پدر مادرش نزدیکترین چیزی که انسان میشناسه و اینها پدر مادرش هست. به طور فطری کردن پدر و مادر تجلی خدا هستن در ذهن بچه و این تجلی از همون آغاز به صورت خیلی کلی خدا رو میشناسه. هم مقداری که شناختش نسبت به خودش و اطرافیان و دورورش و جهان و دنیا بیشتر بشه، شناختش هم نسبت به خدا بیشتر و عمیق‌تر و تفصیلی‌تر بشه.
برای روایت یه بچه گریه چهار ماه اولش لا اله الا الله است بعد کل مولود نور را، یعنی هم از همون اول خدا رو
نه حالا اون در واقع اون شناختش یک نوع شناخت تفصیلی میدید معرفت یک، یعنی ببینید ما یک معرفتی داریم که یه اشیاء رو در معرفت برش قائل هستیم، اون که یه صدقه و تصویه و امثال اینا مراجعه این معرفت، این معرفت نیست، یه معرفتی یک معرفتی که یک نوع در واقع شناخت یک، ببینید سنگ و دیوار و چوب و همسال این ها یک نوع معرفتی درش وجود داره. این معرفت معلوم نیست ناظر به معرفت باشه، یک مرتبه ای از مرتبه هست که درش تفصیل خوابیده، یعنی یک مرتبه بالاتری که جزء مشخصات ذوی العقوله. اون معرفتی که شما میکنند معرفت آب بین زبل و غول و غیر زبل و غول نه میولد آل الفطره هم یعنی همین، یعنی که هم همون آغاز در سرشتش این فطرت وجود داره، نه این که یه سخت این فطرت هم آگاهی داره مثلا بعضی چیز در وجودش هست در این وجود بلغوت. این هم همون آغازی که در واقع آغاز فعلیت معرفت و رب با آغاز فعلیت و معرفت در انسان کرده همراهه. آغاز معرفت انسان با معرفت نفسه. این از همون آغازی که میتونه معنی عبارت این باشه، من عرف نفسه. فقط عرف نفسه این تعبیر تعبیری هست که از امیر نقل شده تو قرآن کم آمودی هست و تو بعضی مسئله دیگم از امیر نقل شده. البته این هم میتواند معناش این باشه، ولی هرچند خالی از بود نیست این معنا در رو علیه تمثیل. این که من عرف نفسه خواهد عرف نفسه دقیقا ناظر به این جهت بشه که مراد از معرفت نفس معرفت صفات نفس خصوصیات نفس و امثال این ها باشه، این روشن نیست. به خصوصی نکته ای که در مورد من عرف نفسه هست این که مراد از نفس چیه؟ مراد از نفس خود هست یا جان هست؟ اون هم به چیز مورد دقت قرار داره، چون گرد کردم نفس گاهی با بمانی روح روان هست، گاهی با بمانی خود هست. اگر مراد از این هم احیانا ممکنه در این بحث که خواهد بشه باشه، اگر مراد جان باشه بله این معنایی که مطرح بود که معرفت نفس یعنی و کسی که جان خودش رو روح خودش رو و صفات نفسانیه خودش رو بشناسه خدا رو شناخته. صفات نفسانیه شناخته در واقع شناخت نفس شناخت صفات نفسانیه اونجا درسته، ولی اگر مراد خود باشه و که شاید احتمالش قوی تر هم باشه ثابت نیست که مراد از من عرف نفسه شناخت صفات نفس باشه، ممکنه مراد شناخت خود نفس باشه. یعنی کسی که معرفت نفس پیدا کنه در همون موقع هم خدا رو شناخته، یعنی معرفت الله فطریست و با آغاز فعلیت المعرفه در انسان اولین معرفتی که در وجود انسان قرار میگیره معرفت الله هست. بله عرض کردم، ولی تغییرات دیگه ای هست که این تغییرات نشون میده که من عرفه به معنای معرفت صفات هم معرفت شی به معنای معرفت صفات شی هم بیاد نه الزامن معنای معرفت وجود شی.
این که کسی که خودشو میشنسه خودشو، یعنی این توانایی رو پیدا میکنه که خودش خودشو میشنسه، نه واقعا ملازمتا میشنسه
نه دیگه میشنسه الا یکون عبواه یو حمدانی و یو رسرانه، یعنی میخواد بگه به صورت ارتکازی به صورت فطری با شناخت خدا هم راه. بله کم کم سهار و پرده روی این شناخت فطری انسان قرار میگیره.
نه اینکه خودشون میشناسه خود رو خودشون، یعنی دقیقاً با هم ملازمه داره، یعنی هر وقت خودشون
همون موقعی که آغاز شناخت خودش با شناخت خدا همراهه، در همون آغاز همراه با شناخت نفس وقتی معرفت در وجود انسان میاد، معرفت که با اولین معرفتی که انسان حاصل میکنه این که خودش
با یه اعتقادش ندن به خدا، یعنی میگید این تو هست واقعا درش، یعنی کسایی که تو بله
همین هست کردم همین نکته ای که میگه اون گونه ای که به پدر مادر نگاه میکنه به خدا هم نگاه میکنه به طور ارتکازی پدر مادر رو تجلی نیروی برتر نیروی مقدس که میبینه همسال اینا
ولی اصلا خدایی مثلا برش
نه لازم نیست به عنوان یه چیز تفصیلی قرار بدیم، یک نیروی برتری که
تو بزدانم بله. بخونی خیلی اصلا خدا رو شاید به اسم خدا اصلا شاید نشنسن.
بله بحث اون شناخت مسیط ارتکازی نه شناخت تفصیلی که بتواند با الفاظ از اون موضوع شناخت خودش گزارش بده. خب بله بله اون بحث معرفت اولا این که به مراد از معرفت صرفا معرفت وجود شی باشه اینجور نیست، ثانیا حالا فرض کنیم مراد از معرفت هم تمییز شی اما ادا باشه، اگر اون باشه به عینه میتونه معناش این باشه که تمییز شی گاهی اوقات تمییز ناقصه، تمییز نسبیه. میگه تمییز در مواد علم اجمالی هم خودش تمییز هست، یعنی هر شیئی که درش حلال و حرام هست، ما اگر علم اجمالی پیدا کردیم که فرض کنیم یه سری مواردی فرض کنیم جبن حرام هست، درش حلال است و حرام پنیر، به دلیل چه خاطر حلال است و حرام؟ به خاطر اینکه بعضی از کارگاه های ساخت پنیر درش پنیر حرام استفاده میشه، بعضی کارگاه ها پنیر حلال درش استفاده میشه. خب یه پنیری که به دست ما میرسه، این پنیر یا آقای ما علم اجمالی داریم، یعنی طرف علم اجمالی قرار میگیره، این طرف علم اجمالی هم خودش یک نوع معرفت حرامه، یعنی تمییز دادیم حرام رو از حلال در یک دایره محدودی، تمییز بینه نیست ولی تمییز نسبیه، یعنی قبل از او حلال و حرام کاملا از هم ناشناخته بود، غیر مقیز بود، حالا یه مقدار دایرهش تنگتر میشه، یه مقدار کافی نیست، باید تمییزش بینه باشه، تمییزش به نحوه این که در یک دایره محدودی محدودتر از اون دایره کلی اولیه باشه این کافی نیست، باید دقیقا بتونید روش اشاره حسیه کنید. اگر به اینه هم به
معرفت علال اطلاق همون تمیز
برای اون معرفت علال اطلاق مراد این هست، برای تأکید همون اطلاق هست، تأکید همون مفهوم اطلاقی رمیه، برای این چیز اون معنایی رو که در فرق بین علم و معرفت تو بعضی از کتاب‌های فروغ اللغه ذکر کردن، چیز جدیدی تو بحث ما اضافه نکردن. خب بریم نمایات رو بکنیم.
خب
جایی تا استدار مرموشه که فکر رفتیم، بله بله استدار مرموشه که فکر رفتیم بگم فکر رفتیم استظهار ظاهر استظهار منو شیخ تمامه. حالا این رو چطوری جمع میکنیم با روایت هایی که علم اجمالی منجزه هست؟ اونی بحثیت که بعد از مطرح کافی جلد 5 صفحه 228 فرقت و از خیانه یه روایت این باب رو خوندم، بعد دیدم روایت قبلیش هم دقیقا با این بحث ما مربوطه، این روایتش رو هم از اونجا شروع کنیم. روایت اول بحث این هست که سندش این عدت رو من اصحاب و نام سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا ابن محبوب و نبی ایوب نبی بصیر و سهل و عبد الله اهل ما علیه و السلام الشراء الخیانه و سرقه فقال لا الا ان يكون قد اختلط معه غيره، قد اختلط معه غيره، قد اختلط معه غيره یعنی چی؟ ممکنه معنیش این باشه که اون بنده خدایی که داره شما به شما مال مسروقه رو، مالی که از بیت المال خیانت کرده و دزدیده رو داره میاره به شما بفروشه، این رو باطیه، یعنی بعضی از مالهاش مال حلاله بعدش حرامه، از خلط من و غیره هم که دقیقا ظاهرا نازل به خصوص مواد علم اجمالیه، میگه اگه مواد علم اجمالی باشه این مالی نداره. فاما سرقه به عینها فلا، البته این روایت به تنهایی خیلی در بحث ما مفید نیست، چون ممکنه این ناظر به این باشه که علم اجمالی به وجود حرام مانع اجرای ید نمیشه، ید اماره است، یدی که سارق داره، یدی که خائن داره، این ید اماره ملکیت هست، ولی ما علم اجمالی داریم که بعضی از مواردش حرام هست. این منافات با این نداره که مواردی که علم اصل ترخیصه بخواییم جاری کنیم اون جاری نباشه. هم شیط هم اشاره میکنه که این مستند دیگرد هست جواز اخذ از فیت. برای این به این روایت نمیشه
اختلاط نزد مشتری،
یعنی اختلاط نزد بایره،
نزد بایه اختلاط
آره. میگه در نزد بایه وقتی اختلاط هست، بعضی از اموالش مسروق است، بعضی اموالش غیر مسروق است، شما میتونید بخرید.
خب خودش ادعای مالکیت نداره نسبت به این دیگه، وقتی نزد خودش مسروقه نمیتونه ادعا
کنه. نه مخلوطه، این بعضی اموالش حرام بعضی اموالش.
خب الان کدوم آورده؟ خودش هم نمیتونه.
نه یکیشو آورده، هم یدش به بالا هم نداره، یدش هم
خودش
نه چرا داشته باشه یاد اموال ملکیت، چون نمیدونید این ملک شما هست یا ملک شما هست نیست، شرط دارید یادش داشته باشید.
یعنی چه خودم یاد خودم؟
بله بله یاد دستات به خودت رو هم از اموال ملکیت هست، خود مالک هم شرطش رو باشه که این مالی که تحت یادش هست ملکش هست و ملکش هست اموال ملکیت، یاد نیاز به چیز نداره. حالا این یاد رو حالا چه شما اصل عملی محرز بگیرید چه اماره بگیرید، به هر حال با اصول ترخیصی محض فرق داره. یک نوع طریقیت امثال این ها در عنوان جزو موضوع درش حفظ شده. من این روایت رو به بحث ما مربوط نیست، ولی این روایت یه زیلی داره
مربوط هست فقط حفظ دیگه من بعد جامعه رو
نه ما بحثمون اصول ترخیصی از عمدتا نه اصول اموال ترخیصی. حالا اگر بحث رو عام بداره موارد اجرای اصل ترخیص به اصطلاح نسبت به امارات و اینها بگیریم، خب بفرمایید اقصد مبدا است.
اگر بحث عام بگیریم خب. یعنی این همون ذلیت او در حقیقت تونسته اصول ترخیصی رو جاری کنه؟
نه من نسبت به زوریت اصل ترخیصی دارم جاری میکنم. حالا زوریت جاری میکنه رو میکنم و خیلی کار نداریم. منی که بخواد بخرم نمیدارم که این چیزی که حالا ممکنه حتی چیزش این باشه که ممکن نه او در محل اطلاع من خارجه،
اون یه بیعتباطی
هست به اعتبار این که خب همه اینه که من نمیاد در معرض مورد قرار ما بوده میده همسال اینا از این تقدیر مورد مورد ارز بکنم. هم بحث خروج از محل اطلاعی که مصبه هست، هم بحث این که به استناد ید بائر من در آمدش میخنم، این نمیشه نسبت
اون ید رو یعنی بی بس آم مطرح میشه دیگه.
بله میخوام ارز کنم که این در این مقدار رو میتوانیم در جایی که یک کسی یدی داشته باشه و من نسبت به جمعی غافل ید او من اطلاق نباشه در اینجا اجازه داده که تصرف رو بشه، یه خب خیلی باید خواسته که شاید دیگران هم باید بشه. حالا عمدش یه بحث فقه الحدیثی داره و یه بحث فقهی هم مربوطه، دیگه فهم مسترقه به اینها فلا الا ان تکون من متاع سلطان فلا بحثم زالک. این زیرش میگه اگر از متاع سلطان باشه اشکالی نداره، ولو میدانید سرقت به اینه هست. خب اینو چجوری باید مدرک رو داشته باشید؟ ظاهرش اینه که گندن یقین داریم که این سلطان قهر کرده امثال این ها، این هم نمیشه اشکالی نداره شما از سلطان بخرید، یا سلطان اگر شما اون رو داد هدیه داد امثال این ها مانه این نداره که اون سلطان مال رو
بخرید. مدرش هست که اون فروشنده از سلطان دزدیده باشه؟
ها حالا بعد در میشه تو روایت اینو در مورد معنای این اون روایت که دیروز خوندیم در سفر خوندنم یه مقداری بهش برگردم بهش ترکنم بگم دیگه. انا ابی عبیده انا جعفر علیه السلام و سعال کن رجل من نا یشتری من از سلطان من ابن صدقه و قرم صدقه و هوا یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذی یجب علیه فقال بل امن و الغنم الا بسر هنت و شعی و فیل دالک لا بحث به حتی تر الحرام به اینه. از این روایت قدیم استفاده میشه که اگر حرام به عینه باشه، اگر سلطان هم باشه میتونید شما ازش بخرید. اون روایت قبلی میگه نه، سلطان میشه خرید. این دو تا روایت رو چجوری جمع میشه کرد؟ من یه وجه جایی ندارم رسیده بود که بعد این رو مراجعه کردم، دیدم که تقریبا نزدیک به همین معنایی که من عرض میکنم کلمات بسیاری از محدثین و فقها وارد شده و این بحث رو مفصل مرحوم امام احتمالاتی که در این حدیث هست مطرح کردن. من آدرس جایی که در مورد این روایت بحث کردن رو عرض میکنم و اون چیزی که خودم به ذهنم رسیده عرض میکنم که بحث کردم تقریبا با اون مطلبی که مرحوم مجلسی اول نخستین بار این مطلب رو مطرح کرده نزدیک هست معناش. کافی جلد چاپ دارالحدیث جلد 10 صفحه 264 حاشیه، روضت المتقین جلد 6 صفحه 489، شافی جلد 2 صفحه 1316، وافی جلد 17 صفحه 290، شافی و وافی از مرحوم فیض کاشانیه، وسائل شیعه جلد 17 صفحه 335، برائات العقول جلد 19 صفحه 268، ملاذ الاخیار جلد 10 صفحه 383. تو برائات العقول و ملاذ الاخیار یه عبارتی از مرحوم پدرشون نقل میکنن، عمده رو اون عبارت من نظر دارم. الانوار و لوامه جلد 11 صفحه 252 و کسر محرمه جلد 2 صفحه 380 که شکستان از مفصلتر در تفسیر روایت من اون امام چهار تا معنا روایت رو میکنند و حالا نمیخوام وارد اون بحثش بشم. من به ذهنم میرسه که در واقع ببینید این روایت ممکنه بعید نیست بگیم مراد از متاع السلطان متاعی هست که سلطان به ما و سلطان به اصطلاح داره، یعنی سلطان به ما اندهو حاکم شرعی و این که مدعی حاکم شرع هست اونها رو مدعی هست. البته خب ما غاصب میدونیم سلطان رو و چون غاصب میدونیم ولایت بر اخذ انفال، اخذ خراج، اخذ زکات، امثال اینها رو برای اینها قائل نیستیم. بنابراین اموال خراج و زکات و امثال اینهایی که در دست سلطان هست این محرمه، ولی شارع مقدس اجازه داده که ما اینها رو بخریم. معنای اجازه اینه که با خریدن ما این از ملک اون مالک اصلی خارج میشه به ملک ما در میاد. ببینید یه بحث این هست که میگیم شارع مقدس اجازه داده به سلطان ولو در طول یعنی قاسم هستن، ولی زکات و امثال اینها رو که میگیرن اینا مالک میشن. این یهشون هست دلیل خواهد خیلی محکمی بریم مطلب نداریم. ولی یک بحث دیگه این هست که نه، این اموال حتی بعد از این که سلطان میگیره هنوز ملک مالکای اصلیشونه، ولی اجازه‌ای که شارع داره این اجازه سبب میشه که
یعنی به این حضوری میشه امضا میکنه.
در واقع از اول شارع مقدس اجازه داده به ما بخره که از این معاملاتی که با سلطان ما میکنیم به فضولی نیست، این معاملات با اذن ولی حقیقی. چون این رو ببینید زکات و خراج و نمیدونم انفال و امثال اینا رو باید امام معصوم اخذ بکنه دیگه. امام معصوم اجازه داده که ما از سلطان بخریم، یعنی اجازه داده. با همین اجازهش این حالا بعضی ها تغییر میکنن که نمیخواهد، نمیخواهیم بگیم که قبل از شراء، قبل از شراء از ملک مالک در میاد به ملک سلطان میاد از اونجا به ما منتقل میشه، اینو نمیخواهیم بگیم. میخواهیم بگیم سلطان داره یه چیز رو میفروشه به ما، این شیء امام که اجازه قبلی داده که همراه با این معامله هست، همین اجازه باعث میشه که با همین اجازه اون عملی که اینها انجام میدن نه که خود اون عمل تنفیذ میشه، در واقع خب امام علیه السلام حق دارد مال زکوی رو اخذ کند.
مال بعد از اخذ امام
ملک امام میشه دیگه.
پس الان ملک امام
هست؟ الان ملک امام نیست، ولی امام علیه السلام وقتی اجازه میدهد که شما معامله کنید، یه جوری این هست که شما بگیم که به محضی که شما اراده میکنید این ملک امام میشه و شما چون امام اجازه داده است در واقع معامله فضولی نیست، معامله این هست که شخصی با اذن مالک حقیقی معامله کرده. یکی اینجوری هست، یکی این هست که ما اصلا این در صورتی هست ما میگیم در معامله عوض باید به ملک کسی برود که معوض از ملک او خارج میشود. یه مبنای دیگه که حاج آقای ما قائل هستن و مبنای درستی هست، ایشون میگه که عوض لازم نیست از ملک مالک خارج بشه. در معامله اگر مالک اجازه بدهد که عوض چیزی که از ملک خودش خارج میشود ملک او ملک کسی دیگه وارد بشه، ایش اشکالی نداره. فرض کنید معامله میکنه پدر برای فرزند خودش، میگه من این 10 تومن رو به شما میدم به عوض این که این مال به پسر من منتقل بشه. ما دلیل نداریم که حتما باید بیاد به ملک پدر، از ملک پدر بره به ملک فرزند. اونی که هست باید نسبت به این عوض و معوض در واقع از ملک مالک معوض که چیزی خارج، یعنی من که یک شیء رو میدم باید یکی از خواسته های من تأمین بشه. یه موقعی خواسته من این هست که چیزی رو ملک من بیاد، خب به ملک من بیاد. یه موقعی هست نه، خواسته من اینه که ملک کسی دیگه ای بده، به ملک کسی دیگه ای برده. اون لازم نیست به ملک من. عوض و معوض این هست که من یه چیزی رو که از دست میدهم چیزی رو به دست بیارم، به دست آوردن نه که مالک بشم، یعنی به یکی از هدفام برسم. اون هدف ها ممکنه مالک شدن خودم باشه، ممکنه مالک شدن کسی دیگه ای باشه که اراده من به مالک شدن اون تعلق گرفته. اگر اینا بگیم امام معصوم علیه السلام اینجا وقتی اجازه داده، معنیش این هست که این چون امام ولایت داره در مورد اخذ زکات و امثال اینها، من که میرم از سلطان چیز رو میخرم، مال من به ملک سلطان در میاد، عوض اون یه چیز رو از طرف با کسی که نسبت به مال زکوی حق داره او، یعنی در واقع امام علیه السلام اجازه داده است که مالی که باید به ملک سلطان امام در بیاد به ملک سلطان بره، خود مسئله‌ای که امام نشته، و از چیزی که در اختیار سلطان هست به ملک من در بیاد،
اونم به ملک سلطان نره،
که همون
ملک
اصلی، حالا ملک مالک اصلی در بیاد، اونو نمیدونم به ملک کی در بیاد، روش خیلی اصرار ندارم که به ملک کی در بیاد، شاید به ملک مالک اصلی در بیاد.
این درست هم میشه دیگه، اون رو
نه حالا اون به ملک مالک اصلی هم در بیاد که راحت تر دیگه،
بازم از ملک امام داره میره،
امام مالک نشد میشه، امام که اصل نکرد رضایت داره،
نه باید به ملک امام در بیاد.
مال زکات حساب میشه دیگه،
چی؟ نه میخواد به عنوان زکات هم حساب، زکات اون مالک هم داده شده، میگه حالش اینه که اون زکات مالک هم داده شده کرده. در واقع یا ملک خود امام باشه، ما ملک امام باقی باشه، اون سلاطین بی خود گرفتن، امام علیه السلام اجازه میدهد که این در واقع، حالا اصلا داخل در اون وقت هم نگیم، امام علیه السلام اجازه میدهد که این شی که ملک مالک اصلی هست که الان با در این معامله، این معامله رو به منزله استیفاء حق خودش نسبت به زکات میدانند، استیفاء حق خودش نسبت به زکات ناظر نیست در اون. حالا به تعبیر دیگه تعبیر بکنم، یه موقع این هست که آیا یک شی باید قبل از این معامله ملک مالک باشه، چه اینکه نه با همین معامله ملک مالک شده باشه، مالی نداره با همین، یعنی به اصطلاح با همین بین مالک شدن مالک و خارج شدن از ملکش طولیت زمانی نباشه، طولیت ذاتی بشه به اصطلاح. ببینید در واقع امام علیه السلام اگر اجازه بده زکات رو، یعنی زکات از ملک مالک خارج، مالک از اولیه زکات خارج رو به ملک امام علیه السلام داخل بشه، چون زکات کلیه، زکات که کلی تا امام اخذ کرده باشه تعیین پیدا میکنه. ما میخواییم بگیم تعیین زکات لازم نیست در رتبه متقدم و تصریح معامله باشه،
یعنی در عرض هم دو تا کار داره اتفاق.
آره.
هم به ملک امام
داره. هم به ملک امام داره در میاد، هم از ملک امام خارج میشه به ملک این مشتری در میاد. این معنی نداره این در یک زمان واحد این اتفاق میفته، ولو از جهت تقدم رتبی مالکیتش نسبت به امام در رتبه متقدم باشه نسبت به مالکیت مشتری نسبت به این مال زکریا. نه، شاعر وقتی اجازه میده در رتبه متقدم تعیین پیدا میکنه و بعد میخوام بگم لازم نیست تقدم زمانی داشته باشه.
حضوری حاکم با امضا میکنه
در واقع امام با امضا کردن این بی، امضا کردن که از قبل حضوری که نیست، چون از قبل امضا کرده حضوری نیست، امام این بیهایی که بعدن حاکم هم میخواد بکنه، حالا بیهایی که قبلن کرده و اونو بکنی، بیهایی که بعدن هم میخواد بکنه حضوری، این باعث میشه که با معامله در رتبه متقدم مال زکوی لل امام تعیین پیدا کنه و از ملک امام به ملک مالش در بیاد. داخل در این بحث حالا اون بحث قبلی رو داریم خیلی روشن دارم. حالا علی ترتیب
میخواست
بگم
اون پرداختش به سلطان هیچ
اثر نداره. سلطان این که به سلطان شما میدید در واقع سلطان همچنان که مال زکوی رو غصب کرده بود، الان هم این عوض مال زکوی رو غصب کرده، این عوض مال زکوی غصب میشه مقصود قرار میگیره. این میتونه معنی این باشه، این باشه دیگه تبا قاعده است دیگه، چیز خالی هم قاعده ای
نفس که زکات میده صادف میشه،
طبیعتا با این معامله از اون چیز
صادف میشه.
حالا ممکنه البته یه موقعی اجازه بدید، یه موقعی این تو از روایات ما این هست که اگر سلطان از شیعه گرفته باشه، از شیعه گرفته باشه، همین عقد سلطان رو شاره به منزله مبرز به اون زکریان، تعیینش هم از قبله. ولی اگر نه از شیعه نگرفته باشه، از سنی گرفته باشه، همین که از سنی گرفته باشه با این میتونه تعیین پیدا کنه و مال اون سنی هم از ذمه‌اش بری شده باشه. در علی تقدیر این رو اگر ما اختصاص بدیم مال سلطان رو به مال اموال عمومی که ولایتش با امام علیه السلام هست، مثل خراج، مثل انفال، مثل زکات، اینجور چیزها که بعید هم نیست، این رو میشه تو کلمات مجلسی اول و بسیاری از محدثین که میگم تحلیل قضیه رو نکردن که چجوری تحلیل میکنیم، ولی گفتن مراد از متاع السلطان انفال و خراج و زکات و اموال عمومیه، مراد اموال عمومی و اینجور چیز رو هست،
جایی که مقیدش به اندازه بگیره.
آها، اون روایت بعدی بین این دو تفسیر قائل شده دیگه.
با توجه
به همون این روایت بعدی بر همین آوردم، ما در واقع داشتیم جمع میکردیم بین این دو تا روایت. روایت بعدی میگه که اگر زیادی گرفته باشه اون هیچ، اون مقداری که زیادی گرفته اون شما حق ندارید عکس کنید، ولی اون مقداری که زیاد نگرفته دقیقا به همون اندازه گرفته و مشکل عدم ولایت سلطان بوده، امام علیه السلام اون رو تصحیح میکنه. البته تو کلمات بعض از آقایون یه نکته ای رو اشاره شده که اون نکته هم حالا اشاره بکنم، فقط که این میتواند از باب قاعده الزام باشد، اینو من فردای توضیح در موردش بدم روایت بعدی رو
خودش درمانی
و نوبان خدا چه نفس این که یه موقعی رو قابل تشخیص دید افراد بیدید که برادر رو گرفته چه من گرفته دید